ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید تیم ویژه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول تخریب دولت است. و حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر با حکم دادستانی آزاد می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در نشست علنی روز سه‌شنبه از 233 نماینده حاضر 132 نماینده به این طرح رأی مخالف و 90 نماینده رأی موافق دادند. پیش از این تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با 16 رأی مخالف از 21 عضو کمیسیون رد شده بود. پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 3 مورد مطرح شده بود که مهمترین آن واگذاری املاک متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های غیر متعادل بود که به پرونده املاک نجومی معروف شده است. پیش از این گزارش شده بود که شهرداری تهران املاک دولتی را به ارزش بیش از 2000 میلیارد تومان با تخفیف ویژه به برخی افراد خاص فروخته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید تیم سیاسی ویژه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال تخریب دولت است. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفت تیمی سیاسی در صدا و سیما وجود دارد که برخی از برنامه‌ها را تهیه می‌کند. او با اشاره به اینکه رسانه ملی امانت در دست مسئولان آن است، گفت صدا و سیما گاهی کار سخیفی را در اطلاع رسانی به مردم انجام می‌دهد. محمود وایزی وزیر ارتباطات هم در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته گروه محدودی در صدا و سیما که نفوذ زیادی دارند میخواهند صدا و سیما را به عنوان یک حزب و جناح اداره کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بارها از صدا و سیما انتقاد کرده و خواستار بی‌طرفی آن در پوشش اخبار گزارش‌های مربوط به دولت و منتقدان آن شده است. رئیس فعلی صدا و سیما علی عسکری است که از طرف آیت الله خامنه ای به این سمت منصوب شده است. آقای عسکری تاکنون به سخنان سخنگوی دولت و دیگر منتقدان درباره عملکرد صدا و سیما واکنش نشان نداده است. با حکم یک دادستان در مصر، حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر از بازداشت 6 ساله آزاد خواهد شد. ابراهیم صالح دادستان قاهره روز دوشنبه اعلام کرد با توجه به رأی بر براءت آقای مبارک از سوی دادگاه تجدید نظر دیگر دلیلی برای بازداشت او وجود ندارد. حسنی مبارک 88 ساله است و حدود 30 سال رهبری مصر را بر عهده داشت. آقای مبارک بیشتر 6 سال گذشته را در بیمارستان نظامی قاهره بازداشت بود. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو در سوئیس با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالیت سیاسی در ایران گفت وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. او افزود که تمامی گزارش‌ها نشانگران است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آنچه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران وضعیت هشدار خوانده میگوید.
معمولا وقتی که از کلمه هشدار یا بحران در نقض حقوق بشر صحبت میشه، به شرایطی گفته میشه که نقض حقوق بشر آنچنان مستمر، شدید و مداومه که امکان شورش های مردمی میده. یعنی حساب میکنند که مردم بیش از این ممکنه تحمل نکنند و سر به شورش و یا دست به خشونت بزنند. وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بسیار مداوم و گسترده است و علاوه بر اون نقض حقوق اقتصادی مردم، یعنی گسترش فقر مزید بر علت شده. مسائلی مانند مسائل زیست محیطی و اینکه مردم حتی هوای تنفس هم ندارند، تمام اینها اضافه میشه و احتمال بروز خشونت‌های مردمی میره. به همین دلیل هشدار میدن، یعنی میگویند قبل از اینکه مردم به جان بیایند، شما لطفاً فکری به حال مردم بکنید. برای اینکه خشونت خانگی، یعنی برادرکشی، یعنی آتش در خانه ما ایران به نفع هیچ کس نیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران همزمان در این نشست به 530 اعدام در سال گذشته میلادی البته در ایران اشاره کرده و میگه که دست کم 5 نفر از اونها زیر 18 سال داشتن. این آمار تا چه حد به واقعیت نزدیک؟ از اونجایی که دولت ایران همواره این آمارها رو رد میکنه.
این آمارها حداقل اعدامهایی است که در ایران صورت گرفته، یعنی مواردی است که خود دولت ایران اعلام کرده و یا خانواده ها جرأت کردن و بیان بکنن. علتی که من اشاره میکنم به حداقل این است که در بسیاری از موارد حکومت مخفی میکنه و خانواده ها رو میترسون از اینکه اطلاع رسانی بکنن، در نتیجه جزء آمار به حساب نمیاد. بنابراین این 530 تا حداقل آماری است که به طور وجود داره و بر مبنای اطلاعاتی است که خود حکومت هم داده. اما نکته بسیار مهم این است که تعدادی از اینها مربوط است به افرادی که به خاطر عقیده و یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و ولیکن انتقادی نسبت به حکومت به پای چوبه دار فرستاده شدند و در بین اعدام شدگان چه مجرمین عادی و چه کسانی که به خاطر عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی اعدام شدند، بیشترین تعداد برمیگرده به اقوام ایرانی، یعنی کردها، عربای ایرانی و بلوچ‌ها.
خانم عبادی، گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، هر دوشون در همین روزها منتشر شد و هر دوی اونها واکنش‌های شدید جمهوری اسلامی رو به دنبال داشت. در مورد اول، رئیس قوه قضاییه هشدار داد که بی جواب نخواهند گذاشت در صورت تکرار این عمل از سوی آمریکا. در مورد دوم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر رو سیاسی، غیر منصفانه، مبتنی بر مجموعه از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خون، اصلا اون رو از ریشه و بنیان محکوم کرد. شما تصور میکنید که حالا با این سخنانی خانم جهانگیر واکنش ایران چگونه خواهد بود و چرا ایران تن به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نمیده؟
دولت ایران همواره هر گزارشی که در مورد نقض حقوق بشر هست اون رو انکار میکنه و حاضر نیست حقیقت رو قبول بکنه. و سوی دیگر، وقتی که کشورهای دیگری مثل آمریکا به نقض حقوق بشر در ایران دخالت میکنند، بلافاصله جواب میده که کشور شما از کشور ما خیلی بدتره و ضمن اینکه اون چیزایی که راجع بهش حرف میزنید مسائل داخلی ماست و شما حق اظهار نظر ندارید. اما دولت ایران فراموش میکنه که حقوق بشر مقوله است بین‌المللی. به همون دلیل که دولت ایران به خودش اجازه میده به نقض حقوق بشر در فلسطین و عراق و سایر کشورها اعتراض بکنه، به همون دلیل سایر کشورها از جمله آمریکا میتوانند به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند. ضمن اینکه نامناسب بودن وضعیت حقوق بشر در کشوری مانند آمریکا یا عربستان توجیه کننده وضعیت بد حقوق بشر در ایران نخواهد بود. در سوی دیگر، با توجه به اینکه گزارش خانم اسما جهانگیر حاکی از وضعیت بد حقوق بشر در ایرانه، در حقیقت صحت گزارش دولت آمریکا به نوعی تایید میشود.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. اما این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
شرکت در انتخابات برای دادن یک حقه، ولی سوال اینجاست، ما نمیخوام آقای روحانی رو متهم بکنیم به اینکه خدای نکرده ایشون مایل نیست یا نمیخواد، نمیتونه، چیزی دستش نیست. این کشور کشور ولایت مطلقه فقیه، هیچ رئیس جمهوری نباید آبرومند بره پیکارش، به نوعی باید متهم بشه، حیثیت و آبروش بره زیر سوال، شخصیتش ترور بشه، بره بشینه ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع خروج. هزار بار آزمون خطا، چند دفعه، شرایط که از این بدتر نمیشه به، چون این شرایط داره با شیب و ملایم رو به خرابی و فساد همینجور جلو میره، تا به حال هم همینطور بوده. اقلن این حربه رو از دست یه عده میگیریم که رأی ما رو مصادره میکنن و میگن این بیعت با جمهوری اسلامیه.
جناب آقای روحانی، گوش میکنیم به این انتقادات و به این ایرادهایی که از حکومت ایران دارن ایرانیان اعلام میکنن، رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و اینا همه فیلتر شده. نمیتونی با فیلتر کردن و بستن دهن مردم اینجوری به ایرانی آباد و مستقل برسی. اگه واقعا خواهان ایران آبادی و خواهان ایران مستقل هستی، گوش کن به حرف مردم، به درد دل مردم.
آقای خامنه‌ای، رهبر بدون چون و چرا، چند روزی به شب عید باقی نمانده است. حتما چون روال گذشته برای ما مردمان دربند سخنرانی و نوروز را تبریک خواهید گفت. ما مردمان از شما انتظار داریم برای اینکه سال 96 سالی پربار و با برکت باشد، قبل از تبریک آیاتی از قرآن تلاوت گردد، البته فقط توسط سعید طوسی، زیرا آنگاه است که تبریک شما به دلها خواهد نشست.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما در اینجا میرسیم به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی او را در شهرستان سقز واقع در غرب ایران بازداشت کردند. اتهام حسین دانشپایه همکاری با احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان بود. آقای دانشپایه از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. حسین دانشپایه یک ماه نخست بازداشت خود را در ادارات اطلاعات شهر سقز و ارومیه و بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرها گذراند. او پس از اتمام بازجویی‌ها و تکمیل پرونده اتهاماتیش به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. حسین دانشپایه در دادگاه به یک سال حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم شد و بدین ترتیب او توانست موقتاً آزاد شود. اما این فعال سیاسی در سال 1395 نیز بار دیگر بازداشت شد. این بار نیز با اتهاماتی مشابه. ارتباط و همکاری او با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کردستان و دیگر شهرهای کرد زبان غرب و شمال غربی ایران فعال هستند، باعث شد تا او برای بار دیگر گرفتار بازداشت و بازجویی و زندان شود. این بار نیز پرونده اتهاماتی حسین دانشپایه در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما قاضی دادگاه رسیدگی کننده 1 سال حبس تعلیقی او را نیز به دوران محکومیت جدید افزود. حالان که تعلیق آن حکم 1 سال حبس 2 سال بود و پس از 4 سال جنبه اجرایی نداشت. در نهایت در اسفند ماه سال 95 حکم حبسی 6 ساله به حسین دانشپایه که در زندان ارومیه زندانی بود ابلاغ شد. این فعال سیاسی اهل شهرستان سقز دوره ی حبس خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون اینکه وزارت دادگستری آمریکا به کنگره آن کشور گفته برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مورد اظهارات مطرح شده از سوی دونالد ترامپ مبنی بر شنوده مکالمات او به دستور باراک اوباما مهلت بیشتری نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 14 اسفند ماه با انتشار چند پست در حساب کاربری خود در توییتر رئیس جمهوری پیشین را متهم کرد که دستور شنود مکالماتش در روند انتخابات را داده. سخنگوی باراک اوباما این اتهام را کذب محض نامیده و رد کرده است. این خبر ما را میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. آن زمان میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com اخبار و گزارش های ما را دنبال کنید.